کنن و در حوزه اخلاق ایراد میگیرن. این رو شما چه جایگاهی براش میبینید؟
ببینید، نظام اخلاقی اگر قراره که مورد انتقاد قرار بگیره، باید نظام بسترهای پیدای اون نظام اخلاقی و عصر و زمانه اون مورد مطالعه قرار بگیره و احیانا مورد بررسی، نقد و اصلاح. اینا اصلا ربطی به شاعران یا سخنوران اون عصر نداره. من بارها، خود شما احتمالا در بوستان به این گونه ابیات برخورده اید که سعدی مثلا در یه جایی از بوستان میگه اگه زن رفت بیرون از خانه اونو بزن، وگرنه خودت مثل زن بشین تو خونه. حالا من نمیخوام بیتو بخونم، مظلوم مثل میخوام اشاره کنم.
بله.
اینا بسیاری وقتا دانشجویان ما، مخصوصا دختر خانمهای عزیز ما، به عنوان ایراد بر سعدی مطرح میکنه. اینها نشون میده که ما شناخت دقیقی از فرهنگ نداریم. فرهنگ رستنگاهای مختلفی داره. یکی زمانه، یکی مکانه، یکی باورها، یکی اعتقاداته، یکی خانواده است، یکی جامعه است، یکی نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادیه. ما وقتی اینا رو خوب نمیشناسیم، این چیزایی که باب پسندمون نیست رو به حساب نویسنده میگذاریم. هنوزم که هنوز ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که بسیاری از آوردن نام همسرشون عبا دارن. برای وقتی جامعه چنین مشکلاتی داره، به نظر من نقد نویسنده خارج از بستر فرهنگ نقد منصفانه ای نیست.
بله.
اگر کسی میخواد نقد کنه، باید فرهنگ رو به عنوان یه مجموعه، یه بستر پیدایی هنر و ادب و حتی فلسفه و کلام و شعر و اقتصاد و صنعت و اینا ببینه و بعد بگه اونا چه تأثیری داشتن و این مشکلات از کجا برمیاد.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب استاد دکتر روح‌الله هادی عزیز. من همینجا میخوام که از شما روی آنتن از شما دوباره دعوت کنم و مجالی دیگر به ما این افتخار رو بدین که در خدمت شما باشیم. قطعا به زودی همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و میخوام که این فرصت رو داشته باشیم در برنامه دیگر که همراه ما باشید انشاءالله.
با کمال افتخار. من امیدوارم شنوندگان عزیز شما که برای همشون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم از این گفتگو لذت ببرم. انشالله مجالی باشه برای منم باعث افتخار.
حتما حتما. بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
قربان شما. از خدمت آقای دکتر اقدایی و آقای دکتر رسولی هم خداحافظی میکنم و از خدمت جناب علی و برای همه عزیزان
بهتری دارم. خداحافظ. خب جناب دکتر اقدایی عزیز، ما در خدمت شما هستیم و پوزش من رو بپذیرید بابت لحظاتی که به هر حال شما شنونده بودین و سکوت شد. من در خدمت شما هستم جناب استاد.
خواهش می‌کنم. البته اول من یه انتقاد از شما بکنم. من فکر می‌کردم 4-5 دقیقه صحبت بکنم مثل اندیشه. نگفته بودید که چنین برنامه‌ای هست. من زمان یک کمی تنظیم میکردم، حالا این گذشته دیگه.
ببخشید استاد، ما همیشه شاگرد بدی برای شما بودیم.
نه، من فکر کردم مثل دفعه
بله،
قبل که میگفتید 7-8 دقیقه بیشتر وقت ندارید.
بله.
الان دیدم که نه، طولانی شد. خب بهتر البته این برنامه، ولی من در حقیقت به خاطر بعضی مسائل میگم اگر میدونستم وضعیت برای من بهتر بود.
بله.
حالا گذشته به هر حال.
سپاس.
خواهش
میکنم. شما تو این بخش، خب جناب دکتر هادی گفتن که به هر حال همزمانی اثر رو باید در نظر بگیریم و خب به هر حال فکر میکنم نقطه درستی هم باشه. شما تو این حوزه در واقع چه دیدگاهی دارین؟ به هر حال روی سعدی شما، من الان استاد یک لحظه از خاطرم رفت، روی بوستان کار کرده بودین یا گلستان؟ فکر میکنم روی یکی از اینا کتاب دارین شما.
من دو غزلیات که قبلا کار کردم سال 83 منتشر شد. همین پیش از عیدم، نمیدونم دیدید یا نه، جمال غزل سعدی هم منتشر شد. و مقاله در باب بوستان و گلستان چندتایی دارم که چاپ شده.
نه، من کتابو البته در واقع عکس جلد رو تو فضای مجازی دیدم، ولی هنوز خودش رو متاسفانه مفتخر نشدم.
دورم البته از کتاب، ولی برحال منتشر شده کتاب. بله
بله
بله ازم بزرگ شما، منم همین اعتقاد دارم. یعنی هر چیزی رو، نه حالا مثلا سعدی یا یک شعر یا هر چیز دیگر، بهتره که در بستر تاریخیش مطالعه بشه، همونجور که آقای دکتر هادی اشاره کردن. این حرف درستیه. در غیر این صورت ما با دو معیار مواجه میشیم، معیار روزگار خودمون و معیار روزگار سعدی. خب بدیست که به نتیجه مطلوب نمیرسیم. یک مطلب. یک مطلب دیگر این که این انتقادهایی که الان شما ازش صحبت میکنید و بحث پند و اندرز رو پیش کشیدید، من فکر میکنم بد نیست که اسم این پند و اندرزها رو بذاریم تجربه.
بله.
اینا تجربه هایی بوده که سعدی داشته و به ما منتقل کرده.
بله.
این تجربه ها در حقیقت جزئی از همون زندگیه که من بهش اشاره کردم. بعضی از اینها موقت هستند یا زماندار هستند، تاریخ دارند.
بله.
و تاریخ مصرف دارند و تمام میشن.
بله.
بعضی از اینها تاریخ مصرف ندارند، کلی هستند و جهانی، مثل اخلاقه، مثل حقیقته. اینا هیچ وقت تمام نمیشن. سعدی بسیاری از اندیشه های خودش رو بدین گونه مطرح کرده، یعنی در حقیقت تجربه هایی رو مطرح کرده تا من و شما متوجه باشیم که همون تجربه رو دیگه تکرار نکنیم تا پیشرفت حاصل بشه.
بله.
به قول حافظ، من جرب المجرب حلت به ندامه.
بله.
یعنی تجربه رو نباید دو مرتبه تجربه کرد، باید دنباله تجربه رو گیره. حالا سعدی در حقیقت این تجربه های خودش رو بیان کرده و اینکه مثلا ایراد میگیرن بر بنی آدم از آی یک پیکرن و اینکه حالا در این روزگار دیگه این اتفاق نمیفته و در حقیقت این بنی آدم از آی یک پیکر نیستن، برعکس من میخوام بگم امروز بیشتر هستن.
بله.
چرا؟ برای اینکه همین حکومت های جائر ستمگر که مردم رو قلع و قمع می کنن و در حقیقت اونا رو برادر و برابر با خودشون نمی بینن، چه سرنوشتی دارن؟
بله.
سرنوشت شومی در انتظارشونه و واقعا ساقط میشن. یعنی انگار این برادر کشی باعث اون سقوط میشه.
بله.
اگر ما کلی تر نگاه بکنیم، اون تجربه ها واقعا تمام شدن نیست. سعدی درست میگه، من تا شما رو آزار ندم خودم آزار نمی بینم. یا به تعبیر بهتر برعکسش بکنم، من وقتی شما را آزار میدم اول خودم آزار میبینم. یعنی این در قصد بنی آدم از یک پیکر بنابراین هست. و اگر ما از این منظرها نگاه بکنیم، سعدی همونجور که گفتم شاعر زندگیه و همه اینا تو زندگی براش اتفاق افتاده. بعضیاش رو از دیگران شنیده، چون وقتی ارزیابی میکنید میبینید که اینها مثلا در پندنامه انوشیروان هم هست.
بله.
چیزایی که تو سعدی هست همش تجربه مستقیم خودش نیست، از اون برهم گرفته. ولی به هر حال اونها هم همونجا تجربه هایی بودن که تداوم پیدا کردن. یعنی در روزگار سعدی هنوز اون تجربه ارزش خودش رو از دست نداده بوده که سعدی بهش اشاره کرده. بخشی از این تجربه هم هست که خودش برخورد کرده، مثل همون حکایتی که شما نقل کردید و یا بسیار حکایت‌های دیگر. اینا همه نشون دهنده این است که به هر حال یه اتفاق در یک روزگاری افتاده. ما در اون قرنی که سعدی زندگی می‌کرده مسائلی داشتیم که سعدی پوشیده است، اون مسائل رو برای ما زنده نگه داره. بزرگترین هنری که اینجور آدم‌ها مثل سعدی دارن این است که به تاریخ کمک میکنن.
بله.
ببینید تاریخ بسیاری از این چیزها رو فراموش میکنه، میخواد که فراموش بکنه.
بله.
مورخان پول میگیرن تا بسیاری از این چیزها رو در بوته نسیان قرار بدن، مردم نبینن، نشنون و تجربی ازش به دست نیارن. ولی
بله.
شاعر اینها رو در لابلای کلمات خودش پنهان میکنه و به این ترتیب مبارزه میکنه با اون مورخان قلم به موز و به این ترتیب اون تجربه ها ادامه پیدا میکنن و به روزگار من و شما هم میرسن. انتقاد هایی که به هر حال به سعدی شده است، نمیگم ناروا، بعضی از کارها به هر حال چه در گذشته و چه در روزگار ما اتفاق میفته و آدمم که بی‌نقص نیست، سعدی در حقیقت یک انسانه، انسان جایز الخطا است، خطاهای بسیاری هم مرتکب شده سعدی و خیلی کارها کرده. مثلا فرض کنید کسانی رو ستوده که به نظر من نباید میستود، همونی که قبلا اشاره کردم. حافظ هم یک چنین کاری میکنه. خب یا بگذاریم به حساب اجبار در اون روزگار، یعنی اگر نمی کرد نمیشد، باز این یه آزادگی میخواد که اگر آدم اون آزادگی رو داشته باشه به هر قیمتی اون کار رو انجام نمیده، مثلا پادشاهان مغول رو ستایش بکنه. به هر حال خونخوار بودن اینا دیگه. حالا اینا هست، این اتفاق ها افتاده و ما سعدی رو بندر یک مجموعه اگر در نظر بگیریم، همه اینا جزی از زندگی سعدی و شخصیت سعدی است و در حقیقت همه رو با در کنار هم ببینیم، به طور کل ببینیم، با نگاه گشتالتی در حقیقت اینا رو بررسی بکنیم تا معلوم بشه که سعدی از بوته آزمایش من و شما چجوری بیرون میاد.
بله.
این مهمه.
بله.
از طرفی دیگر میتونم این رو هم اشاره بکنم که در حقیقت سعدی به عنوان یک انسان دردمند ناگزیر این کارها رو کرده، خوب یا بد این امروز در اختیار من و شما هست. این که امروز مردم کمتر به سعدی توجه میکنن شاید نه به دلیل این است که سعدی پند اندرز داره. خب این تو هر همین برنامه اشاره کردیم، اشاره شد قبلا، سعدی واقعا در سرودن غزل بی نظیر. امروز روزگاری که بسیاری از ترانه سرایان به سراغ غزلهای سعدی میرن، بعضی از خوانندگان بزرگ غزلهای سعدی رو در دستگاه‌های مختلف خواندن و نشون دادن که این قابلیت رو داره که تا دیر زمانی از اینها ما بتونیم استفاده بکنیم. اگر سعدی این وضعیت رو پیدا کرده، مطمئن باشید همونجور که گفتن به احترام امامزاده با متولی، ما متولی خوبی نبودیم. ما در حقیقت این بزرگانمون رو آنچنان که باید در نظر نداشتیم و بهشون توجه نکردیم. نمیدونم شما بیاد دارید یا نه، من یه بار مقاله داشتم در هند و برگشت بودم تا کلاس مطرح کردم.
بله.
در باب امیر خسرو دهلوی.
بله.
من در اونجا دیدم که امیر خسرو دهلوی به قدری برای اون مردم عظمت داره که حکم امامزاده رو پیدا کرده.
بله.
این مردم واقعا بر سر مزار او جمع میشن بگر دارن زیارت میکنن.
بله.
در حالی که ما کسانی رو داریم اینجا مثل فرض کنید حالا نظامی که او مقلد نظامی هست، ما اینقدر کار برای نظامی نمی کنیم، یا سعدی یا حافظ یا مولوی، ما در حقیقت اینا رو در اون حد معرفی نمی کنیم به جهان.
بله.
اگر ما بتونیم یک چنین کاری انجام بدیم، رابطه مردم امروز هم با سعدی رابطه خوبی خواهد بود، نه اینکه الان هست.
بله.
دلیل اینکه مردم نمیرن به سراغ سعدی، بدیهای سخن سعدی یا بدیهای پندهای سعدی نیست.
بله.
نشناختن سعدیه.
بله.
این وظیفه کیه؟ وظیفه من و شماست که سعدی رو در حد توان خودمون به مردم بشناسونیم و هیچ تعصب هم نداشته باشیم که چون سعدی هست باید حتما الزاماً مردم اون رو بخونن و بشناسن و در زندگیش را بشناسن. نه، بیایم اینجوری نگاه بکنیم که در حال ما توی بستر تاریخی خودمون داریم رشد پیدا میکنیم.
بله.
اگر امروز پیشرفت داریم، اگر عقب ماندگی داریم، این که مثلا در دوره قاجاری شما اشاره میکنید که این همه به سعدی میتازن، خب یه خطای اون روزگاره به نظر من. ببینید ما اگر فکر بکنیم که همجور که خسروی هم فکر میکرد که ما اگر سعدی و حافظ نداشته باشیم از اون قافله تمدن غرب عقب نمیمانیم، واقعیت نداره. ببینید اونا شکسپیر دارن ولی اون قافله رو هم راه انداختن.
بله.
اگر قرار بود چنین نباشه، اون هنر و ادبیات اونجا هم باید مانع میشد دیگه. این ربطی به اون قضیه نداره به نظر من.
بله.
ببینید
حتما.
این یه بعد دیگری از زندگی ماست، اون یک بعد دیگری.
بله.
مجالی که ما باید از اون زندگی واقعی خودمون، از اون در حقیقت زندگی کردن در تکنولوژی به دست میاریم و به هر حال خستمون میکنه، روحمون رو آزرده میکنه ولی زندگیمون رو هم با رفاه همراه میکنه، اونجاها میتونیم گریز بزنیم به سعدی و اون بخش تلخی رو که اونجا به دست میاریم اینجا دوبرانش بکنیم. یعنی در این باید چنین اتفاقی بیفته. در غیر این صورت نه حالا سعدی، هر کسی دیگری هم باید کنار گذاشته بشه، به خاطر اینکه ما امروز مثلا چنان فناوری داریم.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب استاد، بحث مفصله و به قول معروف فکر می‌کنم تازه داره گل میندازه و اما زمان ما رو به اتمام هستش. من از شما سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که باز هم بتونیم این فرصت رو داشته باشیم و این افتخار رو شما ببینیم. ما که مشتاق هستیم حتما در خدمت شما در برنامه دیگر هم باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم استاد در این بخش، اگر کلامی هستش به عنوان پایانی که ما...
نه، من هم از خدا میخوام که شما تندرست باشید، برنامه‌تون روز به روز بهتر بشه و کمک بکنه به مردم در حقیقت فرهنگ ایرانی رو به نوعی معرفی بکنه که مردم رو جزی از زندگیشون تصور بکنن و نه چیزی افزوده بر زندگی.
بله.
و به این ترتیب ما به جایی برسیم که آرزو میکنیم که به اونجا برن.
بسیار
مهمان عزیزتون آرزوی تندرستی دارم.
زنده باد استاد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
خیلی ممنونم. بدرود.
زنده باد. خب جناب دکتر رسولی، بحث به درازه کشید، ما البته همچنان در استودیو در خدمت شما خواهیم بود. شما به عنوان در واقع حسن ختام این بخش، اگر کلام پایانی دارین در چند دقیقه کوتاه بتونید به خدمتتون
باشیم. این که یه برداشته، حالا شاید کلام من اونجوری که باید حالا تمرکز نداشتم، به اون سمت که میخواستم نرفت، یه نقدی بود بر جامعه امروزمون. ولی
بله.
قطعا حضرت سعدی بیانات شیرین و شیوایی که دارن در این همه سال، بیش از به قول معروف 700 سال 800 سال داره میدرخشه و
بله.
کامل به قول معروف بر ادب دوستان جهان نه ایران امری مسلم و کاملا مشهود هستش.
بله.
اما این بیتوجهی که یه قدری زمانه نسبت بهش داشته رو اشاره داشتم.
بله.
و اینکه بله. شما خیلی دقیق و فنی هم اشاره کردید که اصلا خیلی لطیف و خیلی زیبا و هوشمندانه میاد میگه، اصلا جایی هم چیز نمیشه. ولی این فضایی که جامعه ما ایجاد شده یه قدری متاسفانه این
بله.
اتفاق برش افتاده یا حاکم شده.
بله.
و نه قطعا حضرت سعدی خیلی زیبا و دلربا و واقعا در زمینه خودش، یعنی اون فرمی که کلامش داره کاملا بی همتاست، یعنی حتی
بله.
معادل هم نداره.
بله.
این بزرگوار تمام هستش. فقط من یه بحثی هم دارم روی حالا این بحث بزرگ داشت ها، اونم اینه که مثلا میگیم که حالا 42 سال یا 70-80 سال، ولی مثلا بیشتر میگیم اومدیم بزرگ داشت گرفتیم یا یه سری صحبت ها رو کردیم، میگم باید ماحصل این صحبت ها این باشه که ما سعدی خون هامون بیشتر بشن.
بله.
باید سعدی بیاد توی زندگیمون.
بله.
استاد اخلاق و ادبه.
بله.
خب من میام این به قول معروف اشعار این بزرگوار رو یه صحنه خب مثلا میخونم، حالا اون چیزهایی که ازش خوندم یا میخونم، بعد مثلا میام نگاه میکنم به جامعه، میبینم اصلا خیلی دوره متاسفانه.
بله.
چرا؟ چون که خب وامدارش نیست جامعه.
بله.
میگم محصل این حرف ها باید یه قدری ببره مخاطب و جامعه.
بله. کاملا
دقیق تو
فرمایید. و متاسفانه حالا دیگه بخوایم زمان نداریم انقدر، واقعا این که میفرمایید حافظ امروز مثلا در واقع بیشتر مورد اقباله، من به عنوان یک کارشناس این کار، حافظ مورد اقبال خانشی نیست، حافظ یک برندسازی شده در واقع به عنوان زینت المجالس ما هستش. زینت المجالس، زینت سفره های ما در سفره شب یلدا که من توی برنامه دیگه گفتم، الان مردم خیلی شب یلدا حتما حافظ عکسای زیادی میگیرن، اصلا مردم کلا دیگه زندگی نمیکنن، فقط عکس میگیرن، یعنی انگار بهشون گفتن که زندگی شما در قالب عکسا داره اتفاق میفته. دنبال اینن که حافظش مجلسی تر باشه، محتواش خیلی نیست و این اتفاق میفته. حالا انشالله اینو به گفتگو خواهیم نشست. اون بر در اتاق فرمان دوستان میگن که وقت رو به اتمامه و ما شنوندگان عزیز رو اینجا در این بخش در واقع میگیم که به پایان رسیدیم این بخشمون و بخش بعدی رو از رادیو گفتگو خواهند شنید با برنامه از پارسی تا فارسی. جناب دکتر رسولی، شما رو هم در این بخش به خدای بزرگ میسپاریم، اما همچنان در خدمتتون هستیم.
ارادتمندم. سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
خداوند خداوندان اسرار،
خداوند تا خوبان محروب رقصن به سال شرخ
شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و خوشحال هستم که در این برنامه ما بخشی جدید رو میخواییم به شما معرفی کنیم و اون هم معرفی شاعران جوان هستش. خب دوستانی که باید به هر حال مجالی پیدا کنن برای عرضه آثارشون و شنیده بشن، خوانده بشن و به امید خدا در آینده بالنده بشن. در خدمت دوست عزیزی هستیم که معرفی خواهم کرد ایشون رو خدمت شما، جناب سید محمد علی مطلبی، شاعر و دوست گرانقدر من. درود بر شما.
سلام علیکم، خوب هستین؟ سلامتین، تشکر،
سپاسگزارم. خب قبل از اینکه ما شروع کنیم، شما آیا شعری رو آماده دارید که برای ما بخونید؟ بعد با شما وارد گفتگو بشم.
هجر آمد و بر این دل بیچاره نظر کرد، با من شد و هر شب به دلم خون جگر کرد. زان روز که بر این دل دلداده گذر کرد، هر روز مرا با غم و اندوه به سر کرد. گفتا که بخوان عهد سحرگاه، که هر روز تجدید کنی عهد که دل عالم زر کرد. این هجر چنان کرد و عالم که به آخر، آن شد که شجر ریشه به افشای تبر کرد. بازا و چنان کن به دلم یار عزیزم، که خورشید به منت به سر روی قمر کرد. این باد خزانی چو که غارتگر هجرت، الغاص بخوانید که معشوق به فکرت.
بله، خب بسیار خوب جناب آقای مطلبی، بفرمایید که از کی شروع کردیم به نوشتن؟ و اساساً چند سالتون هست شما؟
من 18 سالمه.
بله بله، خب
تقریباً 5-6 ماه، 7 ماه، 8 ماه.
خب تو این 5-6 ماه خوب شروع کردین. رشته تحصیلیتون چی هستش؟ الان کنکور دادین شما یا نه؟
نه نه نه.
آها، خب پس در حین تحصیل هستین و سال آخر دانش آموزیتون. رشته تحصیلیتون چی هستش؟
دارم برای تجربی میخونم.
چی شد که به شعر علاقه من شدین؟ چه زمینه‌ای داشتین؟
بدون شعر که آدم نمیتونه زندگی کنه دیگه. حالا یک آرامشی میده به روح انسان.
استادانی که اینجا در خدمتشون هستیم، خب همه استادانی هستن که برخی شاید بیش از 3 دهه تدریس دانشگاهی داشتن و وقتی یاد میکنن که چجور شد وارد حوزه ادبیات شدن، برخی از معلمان مدرسه یاد میکنن، برخی پدرانشون هستن یا خانواده. شما کدوم زمینه فکر میکنی باعث توجه بیشتر شد بشه؟
فکر میکنم استاداره.
بله بله، بسیار خوب. خب دنیای شعر رو شما چجوری میبینید و چه افقی رو توی شعر و شاعری برای خودتون در نظر دارید میگیرید؟
من چیز خاصی مد نظر نمیگیرم، همین که برای خودم میگم برام قشنگه.
خب اما به هر حال همین که با اوزان شعر فارسی گوشتون آشناست، این نشون دهنده یک توجهی هستش و امیدوارم که این هدایت بشه و همراه با مطالعه بیشتر و خوانش آثار شاعران گرانقدر ادب فارسی، چه در روزگار کهن چه در روزگار معاصر، در واقع آبشخور فکری و زبانی ما پرتر بشه تا به نتایج بهتری برسیم. کدوم شاعر رو بیشتر شما حالا تحت تأثیرش هستین یا میخونید؟
من بیشتر حافظ میخونم.
خب سخت نیست حافظ براتون خوندنش؟
شاید من دفعه اول دوم سوم نفر ولی 10-11 بار که میخونی میفهمی دفعه پرده جدیدی باز میشه از سخنش.
بله بسیار.
حالا به نظر من اینطوریه، حالا نمیشه اشتباه کنم نمیدونم.
نه حتما همینطوره. خب در این حال که ما منتظریم شما یک شعر دیگه در پایان این گفتگو بخونید، شما تو کدوم شهر ساکن هستید؟
من مشهد هستم.
بله بسیار خوب و بسیار بسیار خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم. امیدوارم که در بار دیگر که با شما به گفتگو می‌نشینم، خب انشالله که حتما دانشجو شدید و مجموع شعری ها هم در خور توجه چاپ کردید و ما بزرگان زیادی در ادب فارسی داشتیم که از سن و سال کم، استاد شهریار از 9 سالگی شعر میگفتن و در واقع توی سن و سال شما که بودن بسیار بسیار دیگه شاعر بزرگی شدن و زیاد هستن دیگه. فروغ فرخزاد اولی مجموع شعرش رو توی 17 سالگی چاپ کرده و امیدواریم که شما هم همین راه رو برین و در واقع بسیار بتونید تو این عرصه بدرخشید. خب جناب آقای سید محمد علی مطلبی، در پایان گفتگومون اگر متن آماده دارید از نوشتار خودتون همون رو بخونید.
بله ببخشید.
خواهش میکنم. خواهش.
آسمان کوفه التهاب خاصی به خود گرفته بود، دل هرو استراب گه گدار به خانه دختری از یتیمان کوفه سر میزد، حال و هوای خانه اش را رنگ و بوی ودا فرا گرفته بود. درست مثل روزهای مدینه، مثل روزهای تلخ ودا با مادر، در همین حال و هوای تلخ علی بی درنگ دم از جدایی میزد و دخترش در دل هرو استراب فرو میره. گویی آرام آرام باورش میشد که پدر رفتنی است. علی آماده رفتن بود که دخترش می گفت پدر این راز و نیاز سحرگهان به خانه بمان، بمان تا قدری ببینمت. اشک‌های پنهانی آشکار ام کلثوم علی را به آتش می کشید، اما اشتیاق علی به معشوق فراتر از اینها بود که مانع رفتنش کرده. علی می رفت و تمام اهل خانه مانعش می شد، به گمانم جدایی سخت بود که پرندگان چنان ققنوس وار بال و پر می زدند. در همین لحظه های خداحافظی های مرغان تیغه در به دامنش چنگی زد و گفت علی تو را قسم به فاطمه صبر کن. اما چه بد علی را آشفته کرده بود و چه بد تلنگر می زد، تداعیگر همسری پهلو شکست و بالهای پینه بست و زخمهایی به خون نشسته شد. دیگر علی به سوی مسجد به راه افتاد. می دیدم در راه لحظه به لحظه در اشتیاقش افزوده می شود، اشتیاقی که پس از زهرا آرزوی دیرین بود. تا وصال به وعده های پیغمبر اندکی باقی مانده بود که می گفت علی جان محاسن تو به خون خضاب می شود و چهرت به سرخی لاله ها تزهید. در همین اوقات فریاد چاه به گوش می رسید که علی را صدا می زد ای همدم شبهای تیر و تا بمان، اما افاقی گر نبود زیرا عاشقی به مقتل عشق رسیده بود. در آنجا علی سعی به بیدار کردن خفتگان می کرد، خفتگانی که تا به ابد در خوابند. طلوع فجر چشمهایش را باز نمی کرد، گویی حس و حال آمدن نباشت، اما قضای الهی مقدر بود.
خب بله بسیار خوب، خیلی هم خوب خوندی متنت رو جناب آقای مطلبی عزیز. امیدوارم که این خوانش با تمرین های بیشتر و نوشته های بیشتر تبدیل بشه به یک صدای آشنا برای